بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس اونس با صحیفه، استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، 12 خرداد 1400، دعای 42، ادامه بند 9.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. وجود مبارک امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد میکنیم. اللهم صلی علی محمد و آله. بند نهم دعای 42 از کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام رو توجه دادیم، بخشی از عبارات رو خوندیم و با بقیش موند. امام علیه السلام اینطور به درگاه خدا عرضه می دارن که خدایا اللهم صل علی محمد و آله و احتط بالقرآن عنا ثقل الاوزار و هب لنا حسن شمائل الابرار. تا اینجا خوندیم. بعد فرمودن وقف و بنا آثار الذین قاموا لک بهی آناء اللیل و اطراف النهار حتی تطهرنا من کل دنس بتطهیره و تقف و بنا آثار الذین استضاءوا بنوره. خب اگر یادتون باشد قبلا، یعنی جلسه گذشته، وقتی امام علیه السلام باز در این عبارات توجه به صلوات دادن و محضر مبارکتون که عرض کنم با درود بر پیغمبر اکرم و آل طاهرینشون ادامه دادن دعا رو، یک دو تا روایت خوندم، یه دونه هم الان عرض میکنم و بعد از ادامه اون چی که حضرت فرمایش کردن توضیح میدم بیاری خدا. مرحوم کلینی در همین کتاب اصول کافی که عرض کردم جلسه قبل که بابی داره تحت عنوان باب الصلاة علی النبی و اهل بیته صلی الله علیه و آله و سلم، اونجا از امام صادق علیه السلام روایت میکنن عن ابی عبدالله که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تجعلونی. چرا این روایت الان دارم عرض میکنم؟ چون شما میبینید امام مدام داره صلوات میفرسته، اول وسط آخر راه برو داره صلوات میفرسته امام سجاد علیه السلام. به نظرم بیان این روایت موضوعیت پیدا میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینطور فرمایش کردن که لا تجعلونی کقدح راکب، منو مثل قدح، اون ظرفی بود که شتر سوار وقتی میخواست به سفر بره پر میکرد تا در طول سفر بتونه از این آب استفاده بکنه، منو مثل اون قدح و اون ظرف شتر سوار قرار ندید. گل به پیغمبر بزرگوار میگن آجون یعنی چی؟ فهمودن فان الراکب، اون شتر سواره بس که میخواد بره به سفر و این حرفا، یملع قدحه فیش ربه اذا شاء. شتر سوار وقتی میخواد بره به سفر یا هر چی، قدح خودش رو پر میکنه، هر زمان که دلش خواست میخوره مینوشه، یشربه اذا شاء، هر وقت دلش خواست میخوره. اون ننه اینجوری قرار ندید و چیکار بکنیم؟ حضرت فرمود اجعلونی فی اول الدعاء و فی آخره و فی وسطه، منو اول دعا، آخر دعا و وسط دعا قرار بدید. این یعنی علت دوام منو یاد کنید در طول دعا. معنیش اینه دیگه، اول و آخر و وسط منو قرار بدید یعنی چی؟ یعنی علت دوام منو رو یاد کنید. لذا میبینید امام سجاد علیه السلام علت دوام خدای متعال رو یاد میکنه. حالا حکمت‌های مختلف صلوات که در صحیفه سجادیه مکرر هم من بهش توجه دادم، ضمن روایات مختلف، ضمن بعضی از مسائل تاریخی، یکشم اینه که بالاخره امام سجاد علیه السلام دنبال روی پیغمبر اکرمه. این امر رسول بزرگوار اسلامی که آقا منو مثل قدح راکب قرار ندید. خب امام این کارو نمیکنه. چیکار میکنه؟ اول وسط آخر همش پیغمبر اکرم رو یاد میکنه و در قالب صلوات هم یاد میکنه. اینکه اجعلونی یعنی این دیگه، در قالب صلوات و دعای بر او یاد میکنه. بعضیا میگن آقا آب یادت هستم. خب به یادم هستی دقیقاً یعنی چی؟ این چیکار میکنی؟ میگه شما تو ذهنت منو بگذرونی که خب مثلا که تالو گذروندی چی شد مثلا؟ آیه اعوانی حالا چی؟ یه دو تا دعا بکنی برای من اثر داره، اینجوری منو یاد کن. ازاد امام سجاد علیه السلام که در مورد پدر و مادر مثلا فرمودن لا تنسنی ذکرهما فی ادبار صلواتی و فی انم من آنا الیلی و فی کل ساعت من ساعت نهاری، یادتونه تو دعای 24 که فرمودن خدای یاد پدر و مادرم رو بعد از هر نماز در طول شبان روز، شب روز هیچ ساعتی یادشون از ذهن من نبر. خب یادشون از ذهن من نبر دقیقا چی؟ یعنی خب پدر مادر کاری نداری، خداحافظ. دوباره نیم ساعت بعد پدر و مادر کاری نداری، خب اینجوری که یاد کردن. خب حالا که چی شد مثلا؟ در قالب دعا انسان پدر و مادرش رو یاد کنه. هر بار یاد میکنه خدا پدر مادر منو بیامرز، خدا پدر مادر منو سلامتی بده، خدا پدر و مادرم رو مثلا دنیا آخرتشون رو یه کاری بکنه آدم. خدا اگه پدرم همون حرفی که من خودش دعای 24 دعا کرده، خدا پدر مادرم اشتباهی در مورد من کردن من بخشیدم، خدا اگر اونا رو زودتر بهش فرستادی اونا رو شفیع من قرار بده، اما منو زودتر فرستادی منو شفیع اونا قرار بده. یعنی در قال خدا یا خفز لهما صوتی، خدا یه کاکو من در مقابل پدرم صدا آهسته باشه، و عتب لهما کلامی خدا. یعنی به انواع مختلف انسان پدر مادرش رو یاد میکنه. لاتون سنی ذکرهما چجوری؟ اینجوری. حالا امام سجاد علیه السلام خودش بخواد به این فرمایش پیغمبر اکرم که مأمور به فرمایش پیغمبر اکرم هستیم تمام امت، خب قاعدتا اول دعا، وسط دعا، آخر دعا، را به را پیغمبر اکرم یادون در چه قالبی؟ در قالب دعا. این مهمه و البته صلوات دعای مستجابه. در صورت امام علیه السلام بعد از اون چی که خدای به خدای متعال صحبت میکنه در قالب این الفاظ میفهمد خدایا وقف و بنا آثار الذین قاموا لک بهی آنا اللیل و اطراف النهار. ما رو دنبال روی وقف و بنا، ما رو دنبال روی کیا قرار بده؟ دنبال روی آثار. آثار جمع کلمه اثره، اثرم به معنی طریقه، یعنی اثر فلان چیز. یعنی البته اصل کلمه اثر در لغت در اصل به اون نشونه میمونن که وقتی کسی یه جایی راه میره یه رد پایی از خودش میذاره، میگن اینو میگن اثر اون کس. یعنی رد پایی از خودش باقی میذاره میشه به این میگن اثر. بعد یواشو استعمال شد در مقام طریق، میگن فلانی از آثار فلانی تبعیت میکنه، یعنی رایی که اون رفت اینم همون راهو میره. حالا ما رو وقف و بنا دنبال روی قرار بده، دنبال روی کیا؟ فهمت آثار الذین قاموا لک بهی، بهی هاش به قرآن میخوره. ما رو از کسانی قرار بده که دنبال روی راه، طریق، آثار، راه های اون کسانی هستن که قامولک برای تو قیام کردند به سبب قرآن. آنا اللیل، آنا یعنی ساعات، ساعات شب و اطراف النهار، اطرافم یعنی دو طرف، نواحی شب و روز. روز یعنی چه؟ اول روز، وسط روز، آخر روز. اینا به واسطه قرآن قیام کردند لکه برای تو، بهی به سبب قرآن. ما رو دنبال روی راه اونا قرار بده. این عبارت رو دو جور میشه ترجمه کرد. این که الذین قاموا لکه بهی، اون کسانی که قیام کردند به سبب قرآن، آناء اللیل، ساعات شب و در طول روز، این قیام کردن دقیقا یعنی چی؟ به اعتبار قم اللیل الا قلیلا، یعنی اینم آناء اللیل دیگه، یعنی نیمه های شب پا شدند عبادت تو رو کردند و این میشه قیام برای خدا، قام و لک. اما بهیشو از کجا آوردیم؟ به سبب قرآن. خب قرآن کریم تو سوره سجده اگر یادتون باشه، یار من کامل آیاتشو نمیخونم که دیگه شما به زحمت نیفتی، سجده واجبم هست این آیه که عرض میکنم. خدای متعال فرموده تتجافا جنوبهم عن المضاجع، درسته؟ بعد تا آیه بعدش آیه سجده واجبه. خدای متعال از افرادی یاد میکنه که اینها پهلوهاشون از بستر دور میشه، تتجافا جنوبهم عن المواجع یدعون ربهم، شروع میکنن به عبادت خدای متعال. شب، خب انسان یکی از لذتهایی که میبره بعد از اینکه تحمل مسائل روز کرده خسته شده اینه که میخوابه. خواب خودش لذته، قبول دارید؟ قبولم نداشتی طوری نیست، همین که دارم میگم. اینو از کجا آوردم؟ یادتون باشه امام تو دعای 24 میفرماد اطاعت من از پدر و مادرم رو از اون کسی که خیلی خوابش میاد از اون هم جذابتر قرار بده. نشون میده خواب جذابه. یادتونه؟ وجعل طاعتی لوالدی و بری بهما اقر العینی من رقدت الوسنان. خدای اطاعت پدر و مادرم و نیکی کردن به اونها رو نزد من از اون کسی که خیلی خوابش میادم جذابتر قرار بده. وسنان خوابادم خوابالود. خواب اینجوریه. حالا اینها نیمه های شب پا میشن، قیام میکنند برای خدا. قم اللیل الا قلیلا. خب قم اللیل چیکار کن؟ قم اللیل گوشی رو باز کن ببین چه خبره. قم اللیل برای اینکه خدا رو انسان یاد بکنه، عبادت بکنه. بنابراین اون چه بعد خدای متعال در این آیه، در همین تجاوب که آیه سجده من سرز کردم، بعد فرمود که فما فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون. دیگه کامل نمیخونم. هیچ کی نمیدونه خدا چه چیزی برای اینها پنهان کرده. منظور چه ثواب با عظمتی برای همین کسانی که خلاص قیام در شب دارن. پس بهی به سبب قرآن، به سبب تعلیم قرآن، یا نه به سبب قرائت قرآن. همون حرفی که آقا امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 193 نهج البلاغه زد در باب اوصاف متقین، یادتونه که اما لیل، اما شب که میشه این آدم با تقوا، فصافون اقدامهم، پا میشن، یرتلون القرآن، اجزاء القرآن، پا میشن اینا خلاص اجزای قرآن رو میخونن، یحزنون بهی انفسهم، جانهای خودشون رو محزون میکنن، تا زیر سایه اون حزن یه تکونی میخورن مثلا ها، بیشتر ترغیب بشن به سمت اطاعت فرمان خدای متعال. پس این رو یک جور میشه اینجور فهمید. اما یه جور دیگه هم چه بسا بتونیم این جمله رو ترجمه کنیم، و اون کسانی که ما رو تابع و دنبال روی راه اون کسانی قرار بده که قامولک به دستورات قرآن کریم شبان روز قیام میکنند. پس اون اولی چی بود؟ اینکه قیام در شب دارن برای عبادت، و طبیعتا در طول روز هم لک برای تو قیام دارن و تو رو یاد میکنن در قالب عبادت و اذکار و سایر مسائل. اما به قرینه اطراف نهار نمیتونیم صرفاً بگیم که آقا قامولک فقط میخواد عبادت رو بیان بکنه، چون قم اللیل الا قلیلا رو هماهنگ میکنیم با این قضیه. اما اطراف نهار رو چه کنیم؟ شما ممکنه بگی اطراف نهار رو عبادت بکنیم، من میگم شما راست میگی، اما در عین حال این قضیه میتونه ظهور در این معنی هم داشته باشه که کسانی که برای تو خدا قیام میکنن ما رو دنبال رو اونا قرار بده در طول شبانه روز، یعنی دغدغه‌شون قیام لله، شب و روز هم نمی‌شناسن. آنا اللیل، ساعات شب و اطراف النهار، یعنی تمام دغدغه‌شون توی. این خیلی دارم میگم، خیلی نکته مهمیه. اگر از من اعوانی سوال کنید بگید این کجا این عبارت رو مثلا کجا رو داره میزنه، من خود به خود ذهنم میره سمت حدیث عنوان بصری. حدیث عنوان بصری، خب قبلا هم توجه دادم به این حدیث، حدیث مهم نیست که مرحومای قاضی کسانی رو که اونه شاگرد خصوصی میخواست بپذیره باید اینو شخ میزدن این حدیث رو در مقام عمل، بعد میومدن پیش او و بعدم میفرمودن تو جیبتون بذارید هفته یک دور بخونید این حدیث حتما. اینی انقدر مبانی حدیث عنوان بصری مهمه. حالا اگه لازم شده وقتی میانم دونه دونه برای شر رو میخونم کلن درسه. اونجا خب عنوان بصری گفتش که آقا من دنبال اینم که خلاصه یه چیزایی یاد بگیرم، علم یاد بگیرم. تا قبل از این پیش مالک ابن انس میرفت، بعد خلاصه علاقمند به این شد که از امام صادق علیه السلام یاد بگیره. داستان داره، الان نمیخوام فعلا به اون بپردازم، خیلی هم داستانش جذابه به نظر من. من مکرر این حدیثو خوندم، هر بار که میخونم خسته نمیشم، انقدر که نکاتش نکات ارزندگی. اصلا چون از اول تعریف میکنه آقا چی شد که من رفتم چه امام صادق، بعد عرض میکنم برای اینکه اون رابده را نمیداد حضرت، تعبیرش نمیگرفت، برای اینکه رابده چه کارایی کرد، حدیث مهمیه. امام صادق علیه السلام فرمودن ان اردت العلم، اگر دنبال علمی، وطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه، اگر دنبال علمی، طالب علمی، توجه به علم واقعی داد که العلم نورون، یعنی او دنبال علوم تعلیمی و تعلمی بود که پای درسی کتابی چیزی بشین یاد بگیره. امام توجه به علم واقعی داد، العلم نورون یقذف الله فی قلب من یشاء و یرید ان یهدیه، خدا در قلب هر کس که اراده بکنه رو هدایت بکنه قرار میده و و و و و. بعد فهمید آقا اگر دنبال علمی، فان اردت العلم فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه، اول باید در وجود خودت حقیقت عبودیت را طلب کنی. بعد فهمودن وطلب العلم استعماله، گوش کنین دا، علم رو با عمل به علم طلب کن. بعضی هم ما فکر میکنیم علم لزومن به اینه که دانسته های ما زیاد بشود، امام این رو نیپذیره، نیپذیره اینی از این زاویه که حضرت علیه السلام مطلب داره توجه میده. و ما اون علم واقعی که نور است و در دل هر کس که خدا اراده کند او را هدایت به نمایت خلاصه می اندازد، اون رو باید با عمل دنبال کرد. یعنی شما هر باری که برای خدا قیام لله میکنی و اون علم رو عمل میکنی، خدا به این علمت اضافه میکنه. بعد تبلور این ازدیاد علم در قالب همون ازدیاد ایمانه، بعد اون نوری میشه که انسان زیر سایه اون نور زندگانی دنیاش رو پشت سر میذاره و البته برزخ آخرتش هم آباده. من عنوان وقتی این جمله رو شنید حساس شد، گفت و ما حقیقت العبودیه، حقیقت العبودیه چی چیه؟ حضرت همون ثلاثه تا اشیا، سه تا چیز شمرد، فعلا در این مقام نیستم، سومیش اینه. فرمود حقیقت عبودیت اینه که تمام مشغولیت بنده خدا این میشه، فی ما امره الله تعالی به و نهاه عنه. تمام شغلا، استخدام لفظ شغل رو میکنه امام صادق. الان میگم فلانی شغلش نجاری، یعنی چی؟ یعنی راه برو نجاری میکنه، بیشتر فضای کار عمرش نجاریه، اینجوری دیگه. شغل این کسی اینه که ببینه خدا چی میگه، چه امری میکنه انجام بده و چه نهیی میکنه باز بایسته. شغلش اینه. این سومین قسم از حقیقت عبودیته که امام صادق علیه السلام داره میشماره. بعد اگر انسان این رو عملیاتی کرد، امام سجاد علیه السلام تو دعای 17 صحیفه سجادیه مشخصا بنده 11 هم فرمود خدایا این دعاهایی که من کردم، این عده رو هم مشمول دعای خود، مشمول دعایی که کردم بکن. کیا؟ فرمود وعاداه لک به حقیقت العبودیه، دعای 17 رو خوندم بنده 11. اون کسانی که با شیطان دشمنی میکنن چجوری دشمنی میکنن؟ فهمون زیر سایه حقیقت عبودیت. شغل یعنی مشغولیت ذهنیش اینه، خدا چی گفته عمل کنم، از چی منو نهی کرده خودداری کنم. اینه، یعنی ذهنش شرطیه. بهش میگی جواب آقا چطوری؟ الان میخواد جواب بده، دنبال اینه که یه جوری جواب شما رو بده که خدا میپسنده. دنبال اینه. میگه جواد آقا فردا شب بیا بریم فلان جا. اول ناکنید، اصلا قبل از اینکه جواب او رو بده سریع تو ذهنش این تبادر میکنه، اینی که الان میخوام برم داره دعوت میکنه توش خدا هست یا نیست؟ تمام ذهنش اینه. آقا دارم میگم تمام، تماما. اصلا شما میخواید بفهمید تو کی خبری هست تو کی خبری نیست، شاخصش اینه. یالا شما ممکنه یا ما که نمیتونیم دیگران رو کنکاش کنیم، خودمون رو که میتونیم. میخواییم بدونید در خودتون خبری هست یا نیست، راهش اینه. ببینید به ادنا مناسبتی که یه چیزی پیش میاد برای شما، اول چیزی که به ذهنتون تبادر میکنه خدا هست یا نیست. اگر اینه، در مسیر حقیقت و عبودیت هستید و دارید با شیطان هم دشمنی میکنید و به یاری خدا اون علمی که حضرت فرمودن نوره دیر یا زود در سینه شما شعله ور خواهد شد، بیش از اونچه که بوده. حالا بالاخره همین که ما به فضل خدای متعال در دایره اسلام هستیم، یه نموره داخل این قصه هستیم. اما حالا کیه که ندونه بین ماها با ماها خیلی زمین تا آسمون گویا فرقه. بعضی از ماها در اوج ایمانیم به فضل خدا، بعضی از ماها ضعف ایمان داریم. آدم خودش که میتونه بسنجه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اینی که ولی بزرگوار خدا اینجا داره فرمایش میکنه، ای چه بسا این رو داره توجه میده. قیام لک یعنی لله بهی به سبب قرآن، زیر سایه تعالیم قرآن کریم، تماما ذهنش اینه که قیام برای خدا بکنه. آنا اللیل و اطراف النهار، شب روز لحظه به لحظه شب، اگر بیداری بشه فلانی بشه، این تو ذهنش. درست رو چی عرض کردم؟ خب حالا اگر انسان این شد، آیا ثمره ای هم دارد؟ آری، بخشش رو امام اینجا داره توجه میده. حتی ما اینجوری باشیم، تابع و دنباله روی راه این افراد باشیم، الذین فلان، حتی تا اونجایی که تو تطهرنا. حالا البته اینم الان تو ذهنم اومد به شما بگم که اون آیه 20 سوره مزمل هم یه لحظه تبادر کرد تو ذهنم که اون الذین میتونن همینا باشن که خدای متعال و پیغمبر بزرگوار البته از جمله اینها باشن. مگر اون مصادیق قرآنیش که زیاده، یکی دوتا نیست. در سوره آل عمران آیه مثلا 114، در همین سوره مانه که مزمل آخرین آیه اشکای 20 باشه و و و و و که ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفتون. این طائفتون همین الذین هستن، الذین، آثار الذین اینا، طائفتون من الذین معک، اون کسانی که از توی پیغمبرک هم معیت تو رو درک میکنن، اونا هم دوست دارن مثل تو باشن، اونا هم اینجوری هن. اونا هم نیمی از شب، یک سوم از شب، ثلث اللیل، دو سوم از شب و پا میشن، قامو لک، قیام لله دارن. این برای اون معنی اول. معنی دومش هم که واضح روشن. خب حتی تو تطهرنا من کل دنس به تطهیره، اون کسانی که زیر سایه طهارت قرآن کریم، آب ببینید، به تطهیره، این هاش باز به قرآن میخوره، زیر سایه طهارت قرآن کریم اینها از هر آلودگی چیکار میکنن؟ تو ما رو تطهیر میکنی، تو تطهرنا از هر آلودگی، دنس آلودگی، پلیدی، کثیفی. منظور از این آلودگی چی چیه؟ گناه دیگه. اینو ما قبلا تو دعای 43 خوندیم. تو دعای 43 چی خوندید اونجا؟ امام فرمود و طهارتن، چنان طهارتی خدا به ما بده در این ماهی که الان پیش رو داریم، این در رؤیت الهلال دیگه، دعای اول هر ماه، و طهارتن لا تدنس و حل آسام. آسام با سه نقطه، جمع کلمه اسم یعنی گناه، تدنس و هم مثلا این دنس میاد که الان اینجا امام فرمود، چنان طهارتی که گناهان اون طهارت رو آلوده نکنند. امام سجاد علیه السلام می فرماد آقا قرآن کریم یک دریای عظیمی است و مطهره، پاک کننده است، به تطهیره، به تطهیره ما از هر دنس و آلودگی، بگید پاکمون کن. حالا اینجا رو گوش کنید، این حرفا رو کجا داره میزنه امام سجاد؟ آقا با من که حرف نمیزدی من نگران میشم. این حرفا رو کجا داره میزنه؟ در دعای ختم قرآن. پس بفرمایید اون کسی که ختم قرآن میکنه، بعد به تعبیر امام سجاد تا تموم کرد دوباره از اول شروع میکنه، تموم کرد دوباره از اصلا دعایی رو در صحیفه که دعای ختم قرآن باشه که داریم میخونیم انشاء فرموده، یعنی انسان زیر داره این پالس رو میفرسته ایزن که آقا تویی که هر روز با قرآن کریم اونس داری، هر روز داری میری تو این آب میای بیرون، میری تو این آب میای بیرون، این تطهیرش رو دریاب. اون خیلی چیز ارزنده ایه. و جاهل اون کسیه که میخونه برای اینکه خونده باشه. اینو هزار مرتبه من گفتم بابا اینی که آدم بخونه برای اینکه خونده باشه ثواب بده میده، کار که برای خدا گم نمیشه. انسان عاقل دنبال اینه که قامو لکه بکنه، قیام لله بکنه. هدفش از اون سر با قرآن کریم این قیام للهشه. قامو لکنی این قیام لله بکنه، توجه به دستورات قرآن کریم داره، دغدغش اینه که عمل بکنه. همون حرفی که الان زدم در مسیر حقیقت و عبودیت قرار بگیره. اینجوری البته خدا اگر دنسی از او سراغ داشته باشه به فضل خدا و به تطهیر قرآن تو تطهیرناش میکنه. لذا افرادی که با قرآن انس دارند و حقیقتاً دنبال قیام لله هستند، دنبال نه که بخونن بفهمن دو تا چهار تا کنن عمل بکنن، اینها آدم های طاهری هستند. میارزه آدم با اینها انس داشته باشه. این خیلی نکته مهمیه. اینا اون کسانی هستند که وقتی اون ما رو تابع اینا قرار اینا هم کسانی که آدم وقتی با اینها انس داره میبینشون، میشینه باشون، نشست و برخاست میکنه، میخور ارچ، احساس میکنه یه چیزی داره بهش اضافه میشه. امام میفرماد من خودم زیر سایه پیروی از اونها این طهارت قرآن کریم تمام وجود منو فرا بگیره. تأکید میکنم این افراد داره در دعای ختم قرآن میزنه، یعنی ای کسی که قرآن رو ختم کردی الان داری این دعای من امام سجاد که دعای ختم قرآن میخونی، تو دعا رو تموم کردی شروع کن. یعنی چی دیگه؟ شما خیره این متوجه میشی؟ لذا خوب گوش کنی چی دارم میگم. به محض این که دعای ختم قرآن رو خوندی، چون داری ختم قرآن میکنی دیگه، درسته؟ تو این جلسه افرادی هستن از جلسه اولی که ما دعای ختم قرآن رو شروع کردیم و تو اونجا گفتیم که امام صادق فرمود اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم دیگه ماهیانه یک بار قرآن رو ختم کردند، یک جز قرآنشون رو زمین نذاشتن. تو این جلسه اینجور افراد رو داریم به فضل خدا. این یکی از ثمرات حضور در این جلسه است. طرف میگه آقا سیب زمینی که نیستی شرکت کردی، اومدی شرکت کنی که شرکت کرده باشی؟ مگه اینجا حواله پراید به کسی میدن اومدی شرکت کنی؟ اگه تو رو ران اندازه خب دنبال چی هستی؟ روز یه جزو داره میزنه، میزنه تو گوش قصه داره میخونه. تا قرآن رو ختم کردید دعای 42 رو بخونید و به محض اینکه دعای 42 رو تموم کردید برگردید از اول حداقل سوره حمد رو بخونید. به خدا بگید منی که اینجا در مقام تکوین دارم به تو میگم تو تطهیر و نام این کلو به تطهیره، در مقام عملم پاکارم دیگه، چی کار کنم تو خوشت بیاد؟ اینا رو خدا اما ببینه. درست شد چرس کردم؟ به زودی مشخص میشه که درست شد یا نه. خیلی زمان نمیبره. و تقف و بنا و ما رو دنبال روی این افراد قرار بده. دیگه کیا؟ الذين استواءوا بنوره، اون کسانی که به سبب نور قرآن طلب نور میکنند. حالا این نور کمون که قبلا هم عرض کردم در دو مقامه، یک در مقام تکوینه که قرآن واقعا نوره، یعنی خط خطش واقعا نوره، کمون که عاشق رجل میگم عاشق رجل خیاط مرحوم کربلای کاظم عبارات قرآن رو روشن میدید. مثلا دلیل این که سواد آن سواد که نداشت، اینجوری که میفهمید این حرف حرف قرآنه، میگفتن چجوری؟ میگفت من روشن میبینم قرآن نور، من روشن میبینم و واقعا روشن میدید. اما خب نور کمان که قبلا عرض کردم تابشش روی اشیا و انعکاس او در چشم ما باعث میشه ما رؤیت کنیم اشیا رو، راه رو از چا تشخیص بدیم. اگر قرار کسی دنبال نور باشه، الان در اقوام مختلف در ادیان مختلف بالاخره ممکنه یه دونه حرف خوب وجود داشته باشه، قبول دارید؟ مثلا در عالم مسیحیت همش کثافته،
همش تحریفه، همش تو اینجوریه، یه دونه حرف خوبم ندارن، دونه ندارن. یعنی خوبتش قاطیه. شما اینجوری صحبت کنید، به لسان امام سجاد بخوام صحبت کنم، نور و ظلمتش بگید قاطیه. اما قرآن میگه من سرتاسر نورم. دیگران ممکنه به یه راهی دلالت بکنن که راه هم باشه، تو شرفای خوبی هم باشه، اما قرآن میگه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. استوارتر از قرآن ما راهی نداریم که کسی به شما نشون بده. یعنی سرتاسر نوره، چیزی از ظلمت توش قاطی نیست. دست تحریف انجیل را گرفت، دست تحریف تورات را گرفت، اما اراده خدای متعال، چون این کتاب کتاب خاتمه و تا روز قیامت یه قرنیز رو دست چیزی بلند شه، اراده بر این تعلق اینو حفظش بکنه، تمامش نوره. لذا فرمود لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نه جلو نه پشت، هیچ باطل درش ورود نداره، هیچ، همش حقه. ها کنید، همش حقه. بفرمید همش نوره. میلمات اگر قرار شما طلب نور با من، اینقدر گوی خود متأثر میشم، ببینم که بعضی از ماها حرف خوب که میخواییم بزنیم یه دفعه شروع میکنه اسم یه آدم غربی رو میاره، میگه فلانی فلان میگه، حرفش حرف بدی لزومن نیست ها، اما من سوالم اینه، تو چرا بیشتر از اینی که کتاب خدا که استضاءول نوره باید بکنیم، از این مطلب چرا این به جایی که بیشتر تو زبونه چه بیشتر حرفی اونا رو زبونته؟ دقیقا دنبال چی هستی؟ دنبال اینه که به دیگران بگی من فلان حکیم غربی را میشناسم و جملاتش را بلدم، بیچاره اون کسی که زیر سایه این که هر کی بیشتر بلد باشه تو رو گنده بدونه، گندگی به اینه؟ کلاس به اینه؟ آن یه قرآن کریم میگه فبه ای حدیثن وعده و یؤمنون، دیگه بعد از این حرفا دیگه به کدوم حرف شما میخواید ایمان بیارید؟ یعنی اینو آخر حرف میدونه خدا، بعد میاد حدیث دیگری رو نقل میکنه. نمیخوام بگم لزومنم نقل نکنه همه اخن، من میگم چون که صد آمد نوت هم پیش. من سوالم از تو دقیقا اینه، بدبختی این قصه تو هم لباسی های منم نفوذ کرده، جو و نگاه کنا، میاد پشت تیریبون آلا صدا سیما هر جا حرف میزنه بیشتر از این حرفا میزنه، بیل به کمر مبارکت خورده به جای اینکه بیشتر از این حرفا بزنی از اون حرفا میزنی. بله حالا شما خود شاهد مثالم بیاری که آقا خود غربیان به این رسیدن رو میگن، بعد از اینکه این رو اقامه کردی از اونها یالا یه معیدی هم خواستی اقامه کنی، اونم برای اینکه به اونا بگی آخر دیدی شما به 1400 سال قرآن رسیدید، گنداتون اینا رو میگن، اینطوری نیست. اما که شما از اون خرج کنی و این ورا نخونی خوب نیست. کج سلیقه تشریف داریم بعضی هم ماها، اینو باید رعایت کرد، ما رو از اینا قرار بده. این در مقام تکوین. در مقام تشریح هم که واضح و روشنه دیگه، به این معنا که تمام اون چی که قرآن کریم راه نشون میده عین نورانیته، اگر انسان دنبال اون مسیر حرکت بکنه به خود نور چنگ انداخته، یک همچین آدمی ظلمت رو فرا نخواهد گرفت انشاءالله. حالا اینجا رو گوش کنید، ولم یلههم العمل با الف عن العمل با عین. مثلا چطور میشه اگر اینجوری بشه؟ فمود فیقتعهم به خدع غروره. چقدر این عبارت مهمه، حتی حالا همه عبارتش مهمه، اینو به شما توجه بدم، ما را دنبال روی چه کسانی قرار بده؟ تقف و بنا آثار الذین استضاءوا بنوره، دیگه دنبال روی آثار و تعریف برای کیا قرار بده؟ اون کسانی که لم یلههم العمل عن العمل. عمل با الف آرزو، عمل با عین یعنی کار، اون کاری که باید برای خدا انجام بگیره، کاری که آخرت ما رو آباد بکنه. ما الان اینجا باید دنبال عمل باشیم دیگه، درسته؟ تا زیر سایه این عمل دنیا بشه مزرعه آخرت، زارعش هم ما باشیم، یعنی اهل عمل باشیم، تا انشالله آخرتمون رو آباد کنیم، از دنیا مزرعه تو الاخره. اما چرب و چینی دنیا و پرداختن به اون گاهی اوقات ما رو غافل میکنه از عمل.
یعنی کار برای خدا، و دنیا را هدف میبینیم و نه وسیله که مزرعه ایست برای آخرت. و اون که وسیله است. قرآن کریم وقتی تو آیه 37 سوره بقره میفرماد که چی میفرماد؟ به نظرم سوره تو بسید دیگه لذی یادم سی و شیش که یکی دیگه هم بفرستید دوباره یادم و لکم 36 فی الارض مستقر و متاع الهین. خدا میگه برای شما در این مسیر در زمین محل استقرارتون، ما چون مریخ زندگی نمی کنیم، این زمینیم دیگه، و متاع لوازم زندگانی در این دنیا هم به شما دادیم، اما الهین تا یه مدت معینی. این قصه هست، این که میگه تا یه مدت معینی یعنی هدف نیست، وسیله است. تا اینجا درست شد؟ حالا خوب گوش کنید، این عبارت دقیقه، من علاقمندم این رو با دقت برش. البته من در ضمن دعای 8 در این مورد با شما مفصل صحبت کردم، اما میدونم با توجه به شما یادتون نیست دیشب شام چی خوردید، چاره نیست، باید یک دو تا عبارت رو عرض میکنم. شام دیشب یادتون چی خوردی؟ سریع بگید، فکر نکنید نون پنیر هندونه خوردی، شبا سبک میخوری یا حتما با پنیر تبریز و هندونه نمیدونم فلان و نون دومن کنجد روش. و آخه وقتی به شاه عباس گفتن که شاه عباس یعنی گفت شنیدید؟ آره همون، و ما میخواییم غذای فقرا رو بیانیم بخوریم، حالا فقرا چی میکنن؟ گفت آبدو خیار میخورن. گفت ما آبدو خیار میخوریم. آه دیدن شاه آبدو خیار میخواد بخوره، نمیدونم دستور دادن گردوش رو از یه شهر آوردن که بهترین گردو باشد، کشمشش رو از یک جا آوردن. حالا والا ما از بچگی یادم آبدو خیار میخوردیم، کشمش و گردو توش نبود، حالا اینجوری نقل میکنن. آبدو خیار اصلی ظاهرا اینجوریه، ما آبدو خیار میخوریم، یه ماست و یه آب و خیار هم توشون نونو تریت میکردیم. هیچ آقا دیگه وقتی همه چیزش اعلا بود، شاه عباس خورد و سیبیلاشو اینجوری تاب داد، گفت پدر سوخته این فقرا چه غذای خوبی میخورن. حالا آیه چیز میگه که ما دیشب نون پنیر هندونه خوردیم. حتی به شما بگم نون پنیر هندونه همچین ساده هم نیست. اولا نون خدا شاهده، دیروز یه خانومی به من تماس گرفت، مشکلی داشت با شوهرش، داشت با من طرح موضوع میکرد، خدا شاهده، و خانوم متدینی هم بود. دلیلش اینه که من آخر سر گفتم آقای شماره حسابی چیزی بفرست، ما مقدار برای پول بریزیم، قبول نکرد. گفت ببین نیازمندتر از من اونا رو ساپورت کنیم مثلا. گفت ما 10 روز تو خونه نون نداریم. از شوهرش داشت گله میکرد که معتاده، کارم که میکنه میریزه تو مواد، 2 تا بچه دارم، 10 روز تو خونه گاهی اوقات نون نداریم. گفت میوه لب نزدم بریم به میوه، روزها میشه ما فلانیم. نون، خوب گوش کنید چی دارم به شما میگم. این خانم علیعذر بالله دروغگویی نبود، دلیلش هم اینه که من هرچی گفتم آقا یه چیزی کنم آیسی بریزیم از داره میوه شما استفاده کن، قبول نکرد. گفت به نیازمندتر از من بدید، خدا شاهده. کاش صوتش رو ضبط میکردم شما گوش کنید درد دلهایی که میکرد. حالا شما نون و پنیر و هندونه خوردید. نه دیگه آقای زهیریان، لو دادی عیونی غذا میخوری، تقبل الله ان شاء الله. آقا شوخی کردم فضای جلسه تلطیف بشه. آقا با شما شوخی نکنیم، با کی شوخی کنیم؟ آره حالا مقدار خواب بعضیان پرید. صبح اول صبح من لالایی با تم قرآن اطرت میخونم، خوابم خیلی میچسبه. اینجا کولری روشن است و فیتیل نمازشم که دیشب بالا بوده است و ولی فیتیل هیچ کدومتون بالاتر از من نیست. من باور کنید روزهایی که میام اینجا تقریبا دیگه بیخوابم دیگه، یعنی ساعتها گاهی اوقات مشغولم، ساعتها که حالا مثلا دینی عبارات مختلف رو گاهی اوقات یا آیه میرم ببینم، دیدی که میگن قربون چه بادوم میگو بادوم میخوام، یا یارو مثلا میرم زلی عبارتی ببینم یه دمینم این آیه یه حرفای دیگه ای هم زده، بعد اون حرفا برای من جذاب میشه، من حالا دوستا اونا رو باید بخونم، بعد اونا رو یه نظرم که نمیخونم، تفاسیر مختلف و روایات زیل اون آیه رو گویا لغات رو یه دفعه شما میایین نگاه میکنید میبینید پخشه، اینا همه سفره پهن میکنن سفره فلان، یعنی میخوام بگم بیخواب تر از من نیستید شما، بنابراین هوشیار باشید. نون و پنیر و هندونه هم آرزوست. اینجا رو گوش کنید، اون چی که باید مورد توجه قرار داد این نکته است. آیه سوره مبارکه دخان آیه سوم تو ذهنمه، یه تهدیدی میکنه کفار زمان پیغمبر اکرم و بفهمید همه رو، فرمود ذرهم یأکلوا و یتمتعوا، اینجا رو گوش کنید، و یلههم العمل فسوف تعلمون یعلمون، رهاشون کنین آرای پیغمبر ما، بذار یه چند روزی یتمتعوا یأکلوا بخورند و بهرمند بشن، و یلههم العمل، یلههم از ماده لهو میاد دیگه، لهوم گفتم یعنی چی؟ یعنی انسان مشغول به یک چیزی بشه که اون رو از یک چیز مهمتر مشغول بکنه و باز بداره. به این قصه میگن لهو. چرا به دنیا میگن لهو؟ و من حیات دنیا الا لهو و لعب، چون از اون چیزی که مهمتره یعنی آخرت باز میداره، مشغول میکنه آدم رو. این آیه میفهمد رهاشون کن، اینا یلهم العمل، یعنی بپردازن به عمل، مشغول عمل بشن، عمل با الف که همه آرزو باشه. خب انسان آرزو رو برای چی داره؟ برای دنیا دیگه. رهاشون کن اینا رو. بعد تهدید میکنه، میگه در آینده خواهند دانست که یه مماز شکره داره، که لهوه در دنیا یعنی چی. من میدونم و شما گذر پوست به دباخونه دیریازود میفته، اینا رو ولشون کن، من میدونم و اینا. تهدید میکنه، صوفت علمون. مشکل این آرزوه چیه؟ آیاتونه مشکلش چیه؟ اگه بگید جایزه دارید. حتی من انتظار بی جایی ندارم، چون اینا رو قبلا چکش زدم، میخوام ببینم چیزی در ذهن شریفتون هست یا نیست. الان دارید فکر میکنید؟ حالا که شما بلد نیستید بذار من جایزه رو پررنگ کنم دیگه. مثلا یه بلیط هواپیمای مشهد من میدم، نمیگید؟ ببینید شما اگه درس و سر جلسه خوب بگیرید چقدر آثار داره. یه بلیط هوا مشهد از کفتون رفت، شما ممکنه بگید یه چیزی در کرد. خب یه ذره دیگه صبر میکنم شاید یادتون اومد. من در نمیکنم چیزی، واقعا دنبال دارم که این کار بشه. از خانوم انتظار بیشتری میرفت. یه خانومی بود معمولا ذهنش حاضر بود، ایشون نیست خیلی وقته، نمیدونم حالش خوب مریض نباشه، خدا نکرده مشکل نداشته باشه. ها آره، ذهن ایشون ماشاءالله خوب حاضر بود، زمین خالی از حجت نبود. یعنی آقای کرمی هم بد نبود، ذهنش مقدار حاضر بود، ایشون هم بود شاید میتونست بگه. آقا اینو البته چند تا من نکته عرض کردم محضر مبارکتون، یکیش رو به دعای کمیل توجه دادم. امیر علیه السلام فرمود و حبسنی عن نفعی بعد و عملی عملی. خدایا آرزوهای دور و دراز من رو از سودی که باید ببرم حبس کرده. حبس یعنی منع، نمیذاره من به سودم برسم. آرزوهای دور و دراز یعنی چنین دنیا دیگه. عمل با الف آرزو یعنی دنیا. تو دنیاست که آدم آرزو میکنه فلان چیز رو داشته باشه، فلان قضیه رو داشته باشه، فلان کار رو انجام، دنیا دیگه. بعد وقتی اینجا خدا تهدیدم میکنه، میگه ولشون کن، بذار یلههم العمل بکنن، مشغول عمل باشن، یعنی با همین الف، یعنی اون بعد منفی قصه رو داره توجه میده. وگرنه تو دعای 45 جایتونه امام سجاد علیه السلام وقتی از ماه مبارک رمضان خداحافظی میکنه، از جمله چجوری خداحافظی میکنه یادتونه؟ السلام علیک، میگید عبارت شو بندشو به شما بگم دقیقا. السلام علیک، اینو دیگه حداقل بگید خداییش. نه اب نداره، مثل منید. خب شما یه صلوات هم بفرستید خوبه البته. چی؟ نه نه عبارتشو تو ذهنم هست، عبارتشو تو ذهنم میگم به یاری خدا. آقا میخواستم که عبارتشو دقیقا شما ببینید. دعا ماشاءالله طولانیه، حالا اینجا رو گوش کنید من عبارتشو بخونم. سلام بر تو، یعنی داره خداحافظی میکنه دیگه، دعای ودای با مادر مراکز نمازانه، که نشرت قربت فیه الامال و نشرت فیه الاعمال. خدا حافظ اون ماهی که چقدر رسیدن به آرزوها در تو نزدیک شد و اعمال نشر پیدا کرد. خب این اعمال که جمع عمله، منظور حضرت چیه؟ آیا آرزوی مادی رو داره میفرماد؟ امام که اهل عمل به معنی عادی نیست، اونم بعد عمل، فراری از این قصه هست. حبسن یعنی نفی بعد و عملی که نمیکنه که، آمال منظور آرزوهای معنوی مد نظر شریفشه. میفهمد ای ماه تو چنان پتانسیلی داشتی که اون کسی که تو رو درک میکرد قرابت فیهه در این ماه رمضان در تو ای ماه مبارک رسیدن به اون آرزوها نزدیک شد برای او. یعنی آدمایی که دنبال رشد و تعالی معنوی بودند زیر سایه عمل کردن در این ماه، چقدر چون در ماه مبارک هر عملی شما انجام میدی آسانسوری رشد میکنی دیگه. نفس شما تسبیحه، بالاتر از این خواب شما عبادته، بالاتر از این یا آیه خوندن قرآن شما ختم قرآن در ماهای دیگه است، بالاتر از این میدید چی میخوام به شما بگم؟ این عملی که الان داره توجه میده با الف آرزو، منظور آرزوهای بگید دنیاییه، نه اون معنوی دعای 45 که قرابت فی الامال. این آرزویی که امام داره اینجا میفرماد ما دنبال راه اون کسانی باشیم که لم یلههم العمل، کفار یلههم العمل، خدا گفت ولشون کن بذار یلههم العمل کنن، یادتونه؟ یعنی بلولن تو آرزوهاشون، غافل باشن از اون چیزی. این امام میفرماد ما از کسانی باشیم که کسانی که لم یلههم العمل عن العمل، یعنی دنیا باعث نشد که از عمل برای آخرت باز بمونن. امام آقا امیرالمومنین علیه السلام چرا در خطبه 42 نهج البلاغه برمیگرده میفهمد ایها الناس، خب این خطبه 42 نهج البلاغه رو بعد از جنگ جمل بیان فرمود که خدا او رو بر دشمنانش، یعنی طلحه و زبیر و عایشه که ناکس که عرض میکنم محضر شریف دون ناکسین بودن، خلاصه جنگید و اونها رو به درک واصل کرد، وارد مسجد کوفه شد، دو رکعت نماز خوند، بعد از دو رکعت نماز این خطبه رو بیان فرمود ایها الناس ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، نسبت به دو چیز برای شما از همه بیشتر نگرانم و میترسم، اخوف ما اخاف علیکم، اخوف ما اخاف علیکم، از همه بیشتر چیه؟ فهمود اتباع الهوا و طول العمل. حالا اون کسی که یلههم العمل داره، یعنی هی تو دنیاست، اون کسی که طول عمل داره خیلی تو دنیاست. آه مشکل طول عمل چیه که امام میفهمد ما رو از کسانی قرار بده که لم یلههم العمل، چیه مشکلشون؟ فهمود اما اتباع الهوا فیصد عن الحق، تبعیت از هوا شما از حق باز می‌داره. اینجا رو گوش کنید، و اما طول العمل فینسل آخره، آخرت از یاد شما می‌بره. آ گرفتید چی شد؟ آیان طلحه و زبیر و اینها دقیقاً کسانی بودن که اهل طول و عمل بودن. اصرارشون بر این بود که چه معنی داره تو مثل دیگران با ما برخورد می‌کنی؟ من سیف الاسلامم، من طلحت الخیرم، منو به اندازه مثلا صف پای میسادن که مثلا مواجب بیت المال بهشون بدن، میدید همون اندازه که به غلامش داد همون اندازه به او داد، دردشون گرفت، برو حداقل ما رو یه استانی بده، ما اونجا یه امیر یه استانی باشیم، یه آپول یپی اونجا داشته باشیم. زبیر خیلی آقا خدم و حشم داشت، خیلی، یعنی یک مکان بسیار بزرگی فقط برای دامهای خودش داشت. عدد هزار تو ذهنمه، هزار یا هزاران خدم داشت. شما میخواستی به هر کدوم از اینا فقط یه دونه نون بدی بخوره، کلی پول میخواست. بعد میدید که همون مقداری که او گرفته از بیت المال امیرالمومنین به او هم همون اندازه داد، دردشون گرفت. در مقابل امیرالمومنین ایستادند، 17,000 اهل قبله کشته شد. این آرزوها اینجوریه. فیونسل آخره. لذا در کلمات قصار 36 نهج البلاغه میخوام بگم چجوری میشه که آخرت رو فراموش میکنه طرف. فرمود من اطال العمل با الف اساء العمل با عین. فرمود کسی عملش که طولانی شد، یعنی خیلی اهل دنیایی شد، اساء العمل، عملی هم که انجام میده اون عملش هم بد خواهد بود. چرا عملش بد خواهد بود؟ چون یونسل آخره، آخرت رو فراموش کرده. خب کسی آخرت رو فراموش بکنه، اعمالش معمولا اعمال خوبی نیست. مغازه داره، داره جنس دست مشتری میده، وقتی به یاد آخرت نباشه ممکنه خدایی نکرده مشکلات درست کنه تو جنسش، تو شیر آب بریزه، کم فروشی بکنه، دروغ بگه، بگه اینو اینقدر خریدم اینقدر، و هزار یک وقع بازی. کسی که آخرت رو فراموش میکنه تو بانک به راحتی اختلاس میکنه. کسی که آخرت رو فراموش میکنه کج خلقه، تهمت میزنه، غیبت. وگرنه کسی که مدام به یاد آخرته میدونه انقریب باید بابت کاری کرده حساب پس بده. من اطال العمل اساء العمل، عملش بد میشه. بذار شما یادتونه خطبه 193 نهج البلاغه رو در مورد اوصاف متقین یادتونه چی فرمود؟ فرمود آقای متقین کسانی هن که تراه و قریبن، قریب با قاف، قریبن عمله. تو اونها رو افرادی میبینی که آرزوهاشون خیلی نزدیکه، دور نیست. خیلی نزدیکی یعنی چی؟ یعنی خیلی دنیایی نیستن. یه لقمه نونم که میخورن سیر میشن، خدا رو جوری شکر میکنن مثل کسی که کلی چلو کباب خوردن. قریبن عملو. اما که اینجوری نیستیم. ما رو کسانی قرار بگید دنبال روی اینان. خوب گوش کنید، من این آخر خطبه 86 نهج البلاغه رو بگم به شما، انشالله تشریف ببرید. امیر علیه السلام فرمودن که وعلمو ان العمل با الف یسهل عقل. این که اگر کسی اهل آرزو باشه، یعنی بود دنیایش قوی باشه، این عقلش غافل میشه. آیه نکته‌ای داره، توضیح داره. توضیحشو من آنلاینم و همین الان، نگران زمانم چون زمان گذشته، نگران اینو تند بگم حیف بشه. چون اینو میخوام برم تو قرآن کریم، برم تو سوره مجادله، بعد برم تو سوره حشر، بعد به شما بگم مشکلش چیه. چون این بحث مهمه، من اینو میذارم برای جلسه آینده انشالله. نگرانم الان تند بگم حیف بشه، این اصل مطلب جا نیفته. این طول عمل خیلی مهمه و حضرات خیلی و دیدی دیگه امیرالمومنین فهمید خیلی از همه بیشتر در مورد این قصه به شما نگرانم. این ان شاءالله باید تدوین کنیم بیاری خدای متعال مفصل. خدا کمکم کنه ان شاءالله جلسه بعد توفیق داشته باشم عرض میکنم. خدایا به محمد و آل محمد ما رو عالم و عامل به اون چه که ولی بزرگوارت فرمود قرار بده. به امام سجاد علیه السلام که اگه این حرفا رو نمیزدن ما بلد نبودیم، و به این بانوی بزرگواری که به فضل خدای متعال در محضرشون هستیم صلوات و تهجد.